वर्षम यो रंगीन
پاسخ طالبان به اتهام پنتاگون بر این گروه طالبان میگوید در مناطق تحت کنترلشان اعضای شبکه القاعده نیستند. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفت طالبان با القاعده نبوریدند. و نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران کی خواهد شد؟ رابرت ملی سر زمان هاست. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا فرشته نگاه با خبرهای مهم با شماست.
در آغاز سرخط چند خبر، پنتاگون از طالبان خواسته که تعهدشان را بر اساس توافقنامه با واشنگتن عملی کنند. کشته شدن جنگجویان طالبان در یک کمین افراد خود این گروه. امریکا یک دیپلمات پیشین را به عنوان نماینده خاص خود برای ایران معرفی می کند. تفصیل خبرها. وزارت امور خارجه ایالات متحده می گوید که طالبان باید بر اساس توافقنامه با واشنگتن عمل کنند. این را دیروز وزارت دفاع امریکا یا پنتاگون گفت. پنتاگون میگوید طالبان با القاعده روابط خود را قطع نکردند. یکی از موارد توافقنامه صلح میان واشنگتن و طالبان که در 29 فوریه امضا شد، قطع روابط طالبان با گروه‌های افراطی به ویژه القاعده بود. اینکه طالبان در این مورد چی گفتند در جریان این برنامه میشنوید. قماندانی امنی کنر از کشته شدن یک قماندان گروه طالبان و 4 همراهش در یک کمین خود این گروه خبر داده است. فریدالله دهقان سخنگوی قماندانی گفت در این رویداد 2 غیر نظامی هم جان دادند. او بیشتر گفت:
قماندان ضیاءالرحمن نظامی مسئول ده
شام گذشته یک مسئول نظامی طالبان به نام ضیاءالرحمن همراه با 4 همراهش سوار در موتر نو کورولا در دره دیوگل ولسوالی سوکی با کمین طالبان دیگر روبرو شد و کشته شدند و 2 غیر نظامی که در موتر سایکل از ساحه می گذشتند هم در این رویداد کشته شدند.
گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. دو طرف همواره از رسیدن تلفات به همدیگر خبر می دهند. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل خواهان پیگرد قانونی عاملین قتل خبرنگاران افغان شده. این سفارت طی هفته‌های اخیر سلسله معرفی خبرنگاران را آغاز کرده که در افغانستان کشته شدند. سفارت آمریکا در کابل در صفحه رسمی توترش این بار از سباون کاکر خبرنگار رادیو آزادی یاد کرده که در 3 اپریل 2018 در نتیجه عمله انتحاری جانش را از دست داد. به نوشته این سفارت، قاتلان سباون کاکر و 8 خبرنگار دیگر که با کاکر در یک محل جانهایشان را از دست دادند، هرگز مورد پیگرد قانونی قرار نگرفتند. سفارت آمریکا در کابل گفته سباون کاکر یکی از 29 خبرنگار افغان است که از سال 1994 میلادی به این سو در افغانستان کشته شدند. این سفارت خواستار حمایت از خبرنگاران شده است. در 2 حمله انتحاری که در 3 اپریل در 2018 یکی پی دیگر در شهر کابل رخ دادند، به شمول 9 خبرنگار 25 تن کشته شدند. مقام‌های آمریکایی میگویند اداره جدید به رهبری جو بایدن قصد دارد رابرت مالی دیپلمات پیشین را به عنوان نماینده خاص آمریکا برای ایران معرفی کند. رابرت مالی در اداره پیشین رئیس جمهور باراک اوباما به عنوان همکار امور امنیت ملی کار میکرد. رئیس جمهور بایدن و همکارانش در بخش پالیسی بین المللی روی کرد جدید میان واشنگتن و تهران در حال کار میکنند که تنش‌ها بین دو کشور در اداره ترامپ افزایش چشمگیری یافته بود. با خروج آمریکا از توافقنامه هسته‌ای ایران و قدرت‌های بزرگ جهان، تنش‌ها میان واشنگتن و تهران شدت یافت و آمریکا تحریم‌های اقتصادی را بر این کشور از سر گرفت. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه که در حال حاضر در توقیف به سر می برد از عامیان خود خواسته که برای دومین آخر هفته هم دست به اعتراضات گروهی در سرتاسر کشور بزنند. نوالنی در حال این خواست را مطرح کرد که مقام‌های روسی از عامیان این منتقد سرسخت کرملین خواستند که دست از تظاهرات بردارند. نوالنی پس از آن از عامیانش خواست که دست به تظاهرات گسترده بزنند که یک محکمه روسیه دیروز اعتراض وی را به خاطر توقیفش رد کرد. به دنبال تظاهرات اخیر هفته گذشته در ده ها شهر روسیه که صدها هزار نفر با وجود سرکوب پلیس به جاده ها برآمدند، پلیس این کشور تقریبا 4000 نفر را بازداشت کرد. نوالنی در عبده جنوری پس از برگشت از جرمنی از سوی مقام های روسیه بازداشت شد و پس از مسمومیت برای تداوی به برلین رفته بود. و مقام های رومانیایی می گویند حداقل 5 نفر در اثر آتش سوزی در یک شفاخانه ای که مبتلایان ویروس کرونا در آن تداوی می شدند جان هایشان را از دست دادند. این شفاخانه در بخارست مرکز رومانیا موقعیت دارد. گفته می شود که در انگام آتش سوزی حدود 200 نفر در ساختمان شفاخانه موجود بودند. تا هنوز علت این آتش سوزی روشن نشده، اما وزارت صحت رومانیا گفته ممکن به خاطر شورتی برق آتش سوزی صورت گرفته باشد.
پنج و شش دقیقه به وقت افغانستان شد. واکنش طالبان به اتهام پنتاگون بر این گروه. طالبان میگویند در مناطق تحت کنترلشان اعضای شبکه القاعده نیستند. همچنان در این برنامه
هند وعده کمک 500 هزار دوز واکسین بیماری کووید 19 را به این کشور داده است.
اینکه واکسین چی زمان به افغانستان میرسد تا لحظات دیگر خواهید شنید. نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران کی خواهد شد؟
وزیر خارجه انتونی بلینکن رابرت مالی را در این سمت معرفی خواهد کرد.
و در برنامه آزادی و شنوندگان
کمک هایی که می آید مردم های زورمند می گیره و مردم های سیر می گیره.
من جعفر احمدی میزبان شماستم. خوش آمدید. 57 دقیقه به وقت افغانستان هست. میپردازیم به واکنش طالبان به اتهام وزارت دفاع ایالات متحده بر این گروه. طالبان میگویند در مناطق تحت کنترلشان اعضای شبکه القاعده نیستند. یک روز پیش جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفت که طالبان با القاعده نبوریدند. در همین حال حفیظ منصور یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان به رادیو آزادی گفته که در صورت بررسی توافق امریکا با طالبان باید خواستهای تیم مذاکره کننده دولت افغانستان در نظر گرفته شود. بیشتر در این گزارش.
طالبان میگویند که این گروه به توافق با ایالات متحده پابند است و هیچ جنگجوی خارجی از جمله القاعده در مناطق زیر کنترل این گروه وجود ندارد. شیر محمد عباس استانگزی معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر که رهبری هیئت طالبان را در سفر به مسکو بر عهده دارد، در یک کنفرانس خبری در آنجا گفت بر وعده ای که از مناطق زیر کنترل این گروه اجازت تهدید به آمریکا و متحدانش دادن نخواهد شد متحد مانده است. او حکومت افغانستان را متهم کرد و گفت که پس از توافق آمریکا با طالبان این کشور عملیات بر ضد طالبان را افزایش داده است. وی همچنین خواستار آزادی بازداشت شدگان و زندانیان باقی مانده این گروه در بند حکومت افغانستان و حذف نام رهبران طالبان از فهرست سیاه شد. استانگزی گفت که این اقدام به گفتگوهای صلح افغانستان کمک خواهد کرد. این گفته ها در حال مطرح می شود که تازه وزارت دفاع آمریکا پنتاگون گفته است طالبان در کنار این که سطح خشونت ها را پایین نیاوردند، رابطه که این گروه با القاعده پابرجاست و به توافق خود با آمریکا عمل نکرده است. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا ناوقت روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت ما تاکنون هم تلاش داریم به توافق برسیم. طالبان به وعده‌های خود عمل نکردند. او گفته است که حکومت جدید آمریکا به رهبری جو بایدن رئیس جمهور تازه آمریکا به توافقی که در 29 فوریه سال 2020 امضا شده متحد است. بر بنیاد توافقنامه آمریکا و طالبان این گروه وعده داده است تا بالای نیروهای آمریکایی حمله نکند. خشونت های خود را در افغانستان کاهش دهد، رابطه های خود با شبکه القاعده و دیگر گروه های حراس افغان را پایان داده و با حکومت افغانستان وارد مذاکرات مستقیم برای آتش بس و برقراری صلح شود. در این توافقنامه آمریکا نیز وعده کرده است که نیروهایش را در افغانستان کاهش دهد تا ماه می سال 2021 میلادی تمامی نیروهای خود را از افغانستان برون کند. حکومت آمریکا بارها گفته است که خروج کامل نیروهای آن کشور از افغانستان مشروط به عملکرد طالبان به تعهداتشان است. اما اکنون وزارت دفاع آمریکا میگوید گروه طالبان به توافق با آمریکا و قطع رابطه با القاعده عمل نکرده است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا با ابراز نگرانی گفته است که اگر اوضاع چنین ادامه یابد شرایط مذاکرات برای هیئت‌های مذاکره کننده دشوار خواهد شد. بیشتر وزارت خزانه داری آمریکا نیز در گزارش گفته است که شبکه القاعده در حال رشد و توانمند شدن در افغانستان است و نشانه مبنی بر قطع رابطه گروه طالبان با این شبکه وجود ندارد. حفیظ منصور عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که در صورت بررسی توافقنامه آمریکا با طالبان باید خواستهای تیم مذاکره کننده افغانستان در نظر گرفته شود. او گفت که آمریکا با طالبان به گونه توافق کرده که افغانستان به عنوان یک طرف این مسئله در آن حضور ندارد.
دولتی که آمریکا با او چندین قرارداد داره و سوی جامعه جهانی به عنوان دولت مشروع و قانونی و نماینده مردم افغانستان به رسمیت شناخته شده، اما در این موافقتنامه غایب است. مهمترین عیب موافقتنامه همیست که دو جانبه است. اگر قرار باشه که بازنگری شود باید تبدیل به سه جانبه شود. در غیر از او نتیجه ایست که این موافقتنامه برای دولت افغانستان الزامی نخواهد. چیزی را که دو خودش حضور نداشته باشه نمیتونه که با بپذیره.
اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان بر رادیو آزادی گفت که این گروه نمیداند ایالات متحده با ارزیابی توافقنامه دوحه چه هدفی را دارد دنبال میکند. وی گفت که اگر هدف از بررسی این باشد که مقامهای جدید آمریکا مفاد توافقنامه را بفهمند مشکل ایجاد نخواهد کرد، اما تاکید کرد که این توافقنامه باید به همان صورت که هست اجرا شود. از سوی دیگر زبیولا مجاهد سخنگوی نظامی این گروه تازه در واکنش به سخنان جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در برگه توییتر خود ادعای پنتاگون مبنی بر عمل نکردن طالبان به مفاد توافقنامه دوحه را رد کرده است. او نوشته که این گروه به تمام مفاد توافقنامه دوحه پابند است و از آمریکا خواسته است که با مفاد این توافقنامه پابند بماند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 هستید. مقام های ایالات متحده می گویند که اداره جو بایدن رئیس جمهور منتخب این کشور رابرت مالی را به عنوان نماینده ویژه‌اش در امور ایران خواهد گماشت. بیشتر تا لحظات دیگر به شما می گوییم. حالا در مورد افغانستان، این کشور منتظر دریافت واکسین ویروس کرونا است، اما قرار گرفتن این واکسین در اختیار افغانستان ماها طول خواهد کشید. هند صدها هزار دوز واکسین به افغانستان وعده کرده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
6 ماه دیگر تا دستیابی افغانستان به واکسین کرونا. هند وعده یک کمک 500 هزار دوز واکسین بیماری کووید 19 را به این کشور داده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در کنار هند، بانک جهانی نیز 20% این واکسین را برای افغانستان فراهم خواهد کرد. نورالله ترکی معاون سخنگوی این وزارت:
هندوستان تعهد کرده که واکسین به افغانستان میته، خو وقتی که واکسین از
اسناد و شواهدش از WHO یا سازمان صحی جهان تایید شوه، بعد از این با واکسین به افغانستان داده میشه انشالله در وقت نزدیک. و واکسینی که از گاوی داده میشه، اما واکسین در سال 2021 همین سال در مای ششم انشالله به طور کلی 20% به افغانستان روان میشوه.
این وزارت میگوید بر بنیاد تعهداتی که پیشتر با افغانستان شده است، قرار است اتحادیه بین المللی کوواکس که افغانستان نیز عضو آن است برای 20% نفوذ افغانستان واکسین خریداری کند. بانک انکشاف آسیایی هم وعده داده است که برای 20% دیگر از مردم افغانستان واکسین تهیه کند. این واکسین ها قرار است در نیمه های سال 2021 تا پایان 2022 در دسترس افغانستان قرار گیرد. وزارت صحت می گوید در گام نخست این واکسین به دکتران و کارکنان تطبیق می شود که در خط سرخ پیکار و رسیدگی به بیماران کووید 19 قرار دارند. معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان همچنین روز جمعه بر رادیو آزادی گفت در 24 ساعت گذشته 69 رویداد مثبت این ویروس در سراسر کشور ثبت شده و یک تن در نتیجه ابتلا به کووید 19 در یک شبانه روز در کابل جان داده است. پس از کابل، هرات دومین ولایت است که بیشترین رقم مبتلایان به ویروس کرونا را دارد. شمار بیماران این ویروس در سراسر افغانستان به 55,008 تن میرسد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را به شما خواهیم داشت. زنی در بدخشان با ایجاد کارخانه زمینه کار را برای زنان دیگر فراهم ساخته.
ماش که برای ما میتنم که خرچی پاهنتون ما از او پرکنم. نیمروز کار میکنم، نیمروز دانشگاه میرم.
بیشتر تا دقایق دیگر خواهید شنید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
طوری که در خبرها هم آمد، مقام‌های ایالات متحده می‌گویند که اداره جو بایدن رابرت مالی را به عنوان نماینده ویژه‌اش در امور ایران خواهد گماشت. این در حالی است که رئیس جمهور بایدن و دستیاران پالیسی خارجیش برای ایجاد رویکرد تازه در قبال ایران تلاش می‌ورزند. در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، تنش در روابط واشنگتن و تهران خیلی بالا گرفت. ستار فروغ فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره پیشکش می‌کند.
انتظار می رود تعیین نماینده ویژه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در امور ایران امروز جمعه 29 ماه جنوری رسما اعلام شود. یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا و چند تن از افراد دیگر که از موضوع آگاهی دارند دیروز گفتند که وزیر خارجه انتونی بلینکن رابرت مالی را در این سمت معرفی خواهد کرد. مالی یک دستیار ارشد امنیت ملی باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده بود. او همچنان یک عضو کلیدی تیم اداره اوباما بود، تیمی که در مذاکرات در زمینه دستیابی به موافقتنامه هسته‌ای تاریخی میان ایران و قدرت‌های جهان در سال 2015 حضور داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده واشنگتن را از این موافقتنامه در سال 2018 بیرون کرد. ترامپ همچنان تحریم‌های فلج کننده را بر ایران به عنوان بخشی از کمپاین فشار حد اکثر با هدف وادار کردن تهران به مذاکره در مورد توافق جدید وضع کرد. اداره ترامپ گفته بود که در توافق تازه به برنامه‌های راکتی ایران و پشتیبانی آن کشور از گروه‌های نیابتی منطقه‌ای باید پرداخته شود. ایران در واکنش به این اقدام بخشای از موافقتنامه را به تدریج نقض کرد و گفت که دیگر به آن پایبند نیست. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته است که مالی یک تیم متحد کارشناسان با دیدگاه‌های روشن و متنوع را رهبری خواهد کرد.
این مقام افزوده که مالی سابقه موفقیت در مذاکرات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را دارد و بلینکن مطمئن است که او یک بار دیگر می تواند این کار را انجام دهد. وزیر خارجه جدید آمریکا در اوایل هفته گفت اداره جو بایدن مایل است که با تعهدات در چارچوب موافقتنامه باز گردد، در صورتی که به گفته او ایران به تطبیق کامل موافقتنامه گام بردارد. مقام های ایرانی اما اصرار می‌ورزند که گام نخست در زمینه بازگشت به موافقتنامه هسته‌ای باید توسط ایالات متحده برداشته شود. پس از آن که در گزارش های خبری از مالی به عنوان نامزد پیشتاز این پست نام برده شد، تعدادی از چهره هایی که در بخش سیاست خارجی کار کردند از وی به حیث یک دیپلمات با تجربه ستایش کردند. در این حال از او انتقادات از سوی مخالفان ایران و گروه های طرفدار اسرائیل صورت گرفته و آنها ابراز نگرانی می کنند که مالی در برابر ایران از نرمش کار خواهد گرفت و ممکن است مایل باشد که امنیت اسرائیل و کشورهای عربی تحت حاکمیت سنی ها را در خلیج فارس قربانی کند. او در حال حاضر به عنوان رئیس گروه بین المللی بحران که یک سازمان غیر انتفاعی است کار می کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
باشنده های گرسنه و بیمار بدخشان کمک می‌خواهند. عنوان پربین‌ترین گزارش ماست. برای تماشای این گزارش و دیگر گزارش‌های جالب ما به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در بدخشان میمانیم، جایی که زن با ایجاد کارخانه زمینه کار را برای دیگر زنان فراهم ساخته. آمنه رحیمی میگوید دست کم 10 زن و دختر در کارخانه تولید لبنیات او کار میکنند. در این گزارش بیشتر بشنوید.
کسی که مثلا دفترها یا شرکت هایی جایش ها که ما را پنیر هم فرمایش میتن برشان آماده میسیدیم.
آمینه رحیمی 52 ساله، 3 سال قبل او به کمک یک نهاد خارجی یک کارخانه تولید لبنیات را در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان فعال کرد. هرچند این نهاد خارجی تنها ماشین‌آلات کمک کرده است، اما اکنون با خریداری شیر از روستاهای بدخشان به خودکفایی رسیده است و به گفته کارمندان کارخانه ماهانه مزد خوبی به دست می آورند. آمینه رحیمی مسئول این کارخانه میگوید که تولیدات ماست در بازار متقاضیان بیشماری پیدا کرده و در صورت حمایت از سوی دولت و نهادهای کمک کننده میتواند که با افزایش سطح تولیداتشان با تولیدات بیرونی به رقابت بپردازند.
تولیداتی که ما در این شرکت روزانه تولید یا پروسس میکنیم از قبل ماست و مسکو چکا و قیماق و دوغ تازه هم است که به بازار ما عرضه میکنیم. کسی که مثلا دفترها یا شرکت های جایش ها که ما را پنیر هم فرمایش میتن برشان آماده میسیدیم.
مسئول این کارخانه کوچک تولید لبنیات که حالا با امکانات بسیار اندک فعالیت میکند با آینده درخشان کارش امید بسته است و انتظار دارد که روزی با محصولات وارداتی در بازار رقابت کند و محصولات او بتواند نیازمندی بازار را مرفوع نماید.
اگر ما در آینده حکومت یا دولت یا دفترهایی که مثلا کار میکنند اینجا با ما کمک کنند، همکاری کنند، ما را ظرفیت سازی بکنند، با ما همکار باشند، ما میتونیم که تولیداتی که از بیرون کشور می آید با او ما رقابت کنیم و جانشینی تولیدات بیرونی تولیدات خودمان بسازیم.
اکنون این زنان تجارت پیشه می گویند که این کارخانه با ماشین های پیشرفته از سوی یک نهاد خارجی تجهیز شده است و روزانه بیش از 300 لیتر شیر را پروسس و فراورده های آن را به بازار عرضه می کنند.
ماش که برای ما میتن میتونم که خرچی پاهنتون ما از او پرکنم. نیمروز کار میکنم، نیمروز دانشگاه میرم.
فرشته 19 ساله که محصل سال دوم کامپیوتر ساینس در پوهنتون بدخشان است، به رادیو آزادی میگوید که برای پیدا کردن مصارف پوهنتون نیمی روز در فابریکه لبنیات صفا کار میکند و مزد خوبی به دست میآورد. تولیدات لبنیات وطنی صفا در شهر فیض‌آباد مشتریان بیشماری پیدا کرده است. متین یکی از ساکنان شهر فیض‌آباد میگوید از 3 سال به این سو به جای ماست خارجی از تولیدات وطنی کشور استفاده میکند.
از این ماست وطنی خودمون استفاده میکنیم به خاطر تولیدات وطنی است، کیفیت بالا داره، معتبر هم است و همچنین پاکتر هم است. ما قبلا از ماست خارجی استفاده میکردیم، نه و تولید وطنمون افتخار بود نه دیگر چیزی، ولی حالا که این ماست وطنی است استفاده میکنیم از این، چون تولید وطنمون است، هم درآمدی با کسای میشه که تولید کردن و همچنان به اشخاصی که میفروشن و ما کیفیتش بیخی خوب است، بالاست.
نبود برق، جای مناسبی کاری و کمبود شیر از چالش های اند که فعالیت های این کارخانه را کن ساختند. آمینه میگوید در صورتی که نهادهای غیر دولتی و یا دولت از آنها حمایت عملی کنند، او قادر است که فعالیت هایش را توسعه بدهد و این کارخانه کوچک را به یک مرکز بزرگ تولید لبنیات تبدیل کند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
حالا می پردازیم به تحول در روسیه. الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون این کشور از هوادارانش خواسته که برای دومین آخر هفته در تظاهرات سراسری در آن کشور اشتراک کنند. این در حالی است که مقام ها همکاران این منتقد کرملین را سرکوب می کنند و به معترضان هشدار دادند که به جاده ها بیرون نشوند. ناوالنی اخیراً پس از بازگشت به مسکو بازداشت و زندانی شد. فشرده یک گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از ستار فروغ بشنوید.
الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه و منتقد کرملین به روز پنجشنبه 28 ماه جنوری پس از رد درخواست برای رهاییش در نامه‌ای که در وبسایت او نشر شده از مردم روسیه خواست که ترس را کنار بگذارند و دست به اعتراض‌های تازه بزنند. ناوالنی در این نامه به هوادارانش گفته که بیرون شوید، از هیچ چیز نترسید، هیچ کس نمیخواهد در کشور زندگی کند که به گفته او استبداد و فساد حکمرانی میکند. ناوالنی و همکارانش در حال برنامه ریزی برای اعتراضات سراسری در 31 جنوری هستند. در آخر هفته گذشته صدها هزار تن با وجود سرکوب شدید معترضان توسط پلیس در ده ها شهر روسیه در تظاهرات اشتراک کردند. پلیس تقریبا 4000 نفر را در جریان این تظاهرات بازداشت کرد. ناوالنی در هفته ماه جنوری هنگام بازگشت از جرمنی به روسیه دستگیر شد. او پس از مسموم شدن با ماده کیمیایی نوویچوک فلج کننده عصب در ماه آگوست پارسال در روسیه برای درمان به جرمنی منتقل شد. ناوالنی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را متهم کرده که به مسموم ساختن او دستور داده بود، اتهامی که کرملین رد می کند. یک محکمه روسیه دیروز درخواست وکیلان ناوالنی را در زمینه رهایی او رد کرد، اما این درخواست را که او برای 30 روز در توقیف باشد تایید کرد. ناوالنی دستگیری خود را نشانه از بی‌قانونی دانسته که به گفته او در روسیه به هدف ترساندن وی و دیگران به امر عادی تبدیل شده است. در آستانه اعتراض‌های برنامه ریزی شده این آخر هفته در روسیه چند تن از متحدان و طرفداران ناوالنی بازداشت شدند. پلیس هشدار داده که هر گونه گردهمایی های غیر مجوز سرکوب خواهند شد.
رادیو آزادی.
فشرده خبرها تا لحظات دیگر، اما پیش از آن در روسیه یک نمایشگاه نقاشی جالب و کم نظیر برگزار شده که بازدید کننده های آن نابینایان هستند. امید مرزبان به شما می گوید.
در نمایشگاه نقاشی برای نابینایان ده ها تن شرکت کردند. نقاشی ها همه سه‌بعدی اند و نابینایان با لمس هر نقاشی می توانند زیبایی آن را حس کنند. کنستانتین کولیکوف یکی از بازدید کننده های نابینای این نمایشگاه است.
واقعا خوشحالم که برگزار کننده ها چنین مفکوره داشتند تا زمینه لذت بردن نابینایان از هنر را فراهم کنند. تقریبا همه نقاشی ها را دوست داشتم، اما بعضی ها را به مشکل می شود با لمس کردن درک کنم. شمار از نقاشی ها به دلیل خاطرات که از کودکی دارم برایم بیشتر آشنا هستند. می دانم چه احساس به انسان دست می دهد، به همین دلیل از آنها لذت بردم.
این نمایشگاه در شهر توار روسیه برگزار شده و نامش است هنر در انگشتان شما. بازدید کننده ها با فشار دادن یک دکمه همچنان می توانند اطلاعات را درباره هر اثر بشنوند. آناستازیا ساوینا برگزار کننده نمایشگاه درباره این میگوید که برگزاری چنین نمایشگاه چقدر دشوار است.
ساختن این نسخه ها کار خیلی ظریف، مشکل و همزمان گرانبهاست. اینها هر کدام برای فعلا فقط یک نسخه و با سفارش خاص ساخته می شوند. این یکی از دلایل است که چنین نمایشگاه ها کمتر برگزار می شوند. اما این نکته مهم است که جامعه ارزش ارائه کردن هنر را به همه اقشار بداند. وظیفه ما این است که به همه بگوییم تقاضا برای برگزاری چنین نمایشگاه ها وجود دارد و منابع برای برگزاری آن نیز وجود دارند.
اینجا اثرهای سه‌بعدی شده هنرمندان نامدار دنیا از جمله لیوناردو داوینچی و ال سلوادور دالی نیز به نمایش گذاشته شدند. نابینایان که علاقمند شرکت در این نمایشگاه هستند می توانند تا تاریخ 30 جنوری از آن دیدن کنند.
5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از فرشته نگاه بشنوید.
وزارت دفاع ایالات متحده یا پنتاگون میگوید طالبان باید به تعهداتشان به اساس توافقنامه سال گذشته با آمریکا عمل کنند. جان کربی سخنگوی پنتاگون روز گذشته گفت طالبان به تعهداتشان در مورد کاهش خشونت و قطع رابطه با شبکه القاعده عمل نکردند. قماندانی امنی کنر از کشته شدن یک قماندان گروه طالبان و 4 همراهش در یک کمین خود این گروه خبر داده. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل خواهان پیگرد قانونی عاملین قتل خبرنگاران افغان شده. این سفارت طی هفته‌های اخیر سلسله معرفی خبرنگاران را آغاز کرده که در افغانستان کشته شدند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند اداره جدید به رهبری جو بایدن قصد دارد رابرت مالی دیپلمات پیشین را به عنوان نماینده خاص آمریکا برای ایران معرفی کند. رابرت مالی در اداره پیشین رئیس جمهور باراک اوباما به عنوان همکار امور امنیت ملی کار میکرد. الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه که در حال حاضر در توقیف به سر میبرد از عامیان خود خواسته که برای دومین آخر هفته هم دست به اعتراضات گروهی در سرتاسر کشور بزنند. و مقام‌های رومانیایی میگویند حداقل 5 نفر در اثر آتش سوزی در یک شفاخانه‌ای که مبتلایان ویروس کرونا در آن تداوی میشوند جانهایشان را از دست دادند.
تشکر از فرشته نگاه. این خبرها را در فیسبوک ما هم دنبال کرده می توانید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 6:30 با وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. اگر متوجه شده باشید یک هفته رخصت بودم، بنابراین بعض برنامه ها را تکرار نمودیم. این موضوع باعث شد که بسیاری از پیام ها را شنیده نتوانم، یعنی کم عقب ماندیم، بنابراین معذرت مرا قبول کنین. و اما قسمی که می دانید تعداد زیادی از پیام ها در این اواخر در مورد مشکلات ورثه شهدا و معلولین بوده است و ما بارها چندین برنامه هم درست نمودیم. و اگر آخرین خبرها را شنیده باشین، حال وزارت شهدا و معلولین هم ایجاد شد و ما هم توانستیم با محترم آقای حمیدالله فاروقی کاندید وزیر وزارت شهدا و معلولین یک مصاحبه مفصل داشته باشیم که در آن توانستیم مشکلات شما را با ایشان در میان بگذاریم. شما می توانید در این برنامه به شکل کامل بشنوید. اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
ما از رسوالی رستاق قریه سقابه هستیم. ما مردم بسیار مشکلات آب داریم. چندین قریه که تعداد چند هزار خانه در اینجا زندگی میکنیم مشکلاتی داریم. خواهش ما از والی صاحب این است که هیئت با صلاحیت راهی کنند که مشکلات مردم را از نزدیک دیده کنند. اگر واقعیت باشد از ما مردم را گوش کرده و مشکلات مردم را با همکاریشان مشکلات مردم مرفوع گردد. خواهش ما از شما محترم همین است.
سلام علیکم رادیوی آزادی، از ولایت خود زنگ زدیم. کمک هایی که همبستگی ملی است یا نمیدانم که دسترخان است یا چی است دیگه نمیاد، چی که پیسه دار است، سرمایه دار است، طلا فروش است، در روزی توزیع میشه. لمبه تذکره لمبر تلفونی از اونا گرفتن میشه و غریب و بیچاره در روزی توزیع که میشه همون پیسه دار و هر کدامش بچه خودم نوشته کده دیست فلانی بیا که میبینی از خانه بچه رم هست، پدر رم هست، برادر رم هست، هم اگه دوکان ها رو بند میکنه آمده گرفته سر رفته سر. وقتی آخر که میشه مالم اوجا اضافه میشه، غریب و بیچاره آوی دیدش داد عشقش میریزه، لب دانش خشک بیچاره میخیزه طرف خانهش میره. دیگه یک بررسی بکنید کمک میشه چیزی میشه حیات باشه صحیح به یک بیچاره و غریب. یکی از یک ولایت آمده دیگه از دیگه ولایت آمده. این همه حالت است، مردم مریض است، بیچاره است، بیکار است.
پیام شما نظر شماست.
از مزار شریف صحبت میکنم. محمد یعقوب ولد حاجی عبدالفتاح پدر عادشای شهید هستم. بسرم مدت یک و نیم سال پیش 5/8/98 در پوسته شهری افغانی شهید شده و مپریزه 71 امنیت ملی بود. تا حال برایم یک امتیاز داده نشده غیر از امراه تابوتش 25,000 افغانی آورده بود. تا حال برایم از همکاری نشده. یک دو فرزند و یک بیوه را نفر نانخور 3,000 کرای اولی میدیم با کارتی ابو نصر فارابی.
نام فیض احمد است، ولایت خاص، ارسوالی رسا، قیره شیراتلخ. وکیل یک شهید هستم، شهید محمد الله برادرش. در سال 1393 در میدان وردک در وردی ملی سرباز بود، به شهادت رسید. سال 95-96 ما شما را پرداخت نمیکنند. میگه شما مستحق نیستین، کسی که پدر و مادرش که حیات باشد زنده باشد هیچی رقم مستحق نیست. و دیمش در زین میگه با ما میگن که تو برو همور بیار. هر سالی نیست که ما رفتارم، یک بار از کابل رفته همور وزیرم میارم، بازم پرداخت نمیکنم.
سلام احترامات خدا به تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم میدارم. امید دسترخوان ملی را که رئیس جمهور اعلان کرده، نمیفهمم که امین معیوبین و معلولین به خصوص حافظای قرآن کریم هم تستش معیوب هستند. یکی از دستش نباشه، پایش نباشه، جایش نباشه که کار کرده میتونه، ولی نابینا خود هیچ چیزی کار کرده نمیتونه. تمام نایفت که در نانان اگمی.
پیام شما نظر شماست.
استاد محترم آقای حمیدالله فاروقی، سرپرست وزیر امور شهدا و معلولین، بعد از تقدیم احترامات صاحب، اول خو مبارک باشه. من میخواستم بفهمم که امی مسئله وزارت تبدیل شد به وزیر دولت و باز دوباره وزارت مستقل شد. خو این خبرها را از پیش شما بشنویم که وضعیت فعلا چطور است، موقف از این وزارت صاحب.
بسیار تشکر میکنم جناب رضا صاحب. اول اجازه بدید خدمت شما و خدمت شنونده های عزیز برنامه شما ما هم سلام احترام خود تقدیم میکنم و سپاسگزاری کنم از اینکه دعوت کردین تا خدمت شما و از طریق شما خدمت ملت شریف و مردم با عزت خود باشم. شما اطلاع دارین که بخش از مسئولیت های دولت که ارائه خدمات بره ورثه معظم شهدا و رسیدگی به دوستای عزیز ما که معلولین کشور ما هستن یا اونایی که توانایی متفاوت دارن، این اولا در چوکات وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین خدمات ارائه میکردن. در سال 97 این بخش از بدنه وزارت امور کار و امور اجتماعی جدا شد و به عنوان یک اداره مستقل، به عنوان یک اداره ملی حمایت از افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا مسما شد. بعدا این به عنوان یک اداره دیگه که به نام وزارت دولت در امور شهدا و معلولین البته ارتقا یافت. در این اواخر تقریبا یک هفته قبل به اساس حکم جانب شمول افغانستان و به اساس پیشنهاد قبلی این وزارت دولت و بعد از تایید هر دو خانه ملت، هم مجلس نماینده ها و هم مجلس سنا، به وزارت مستقل در چوکات کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارتقا کرد و اخیراً حکم جهادما به جمهور به خاطر سرپرستی وزارت بر ما تفویض شد و ما فعلاً عهده‌دار رهبری همین وزارت جدید تشکیل هستم که قبلاً به وزارت دولت در امور شهدا و معلولین مسما بود. فعلاً به عنوان وزارت شهدا و امور شهدا و معلولین فعلاً ارتقا یافته و در یک موقعیت بالاتر از لحاظ موقعیت سیاسی و موقعیت رسمی خود قرار دارد.
منتها استاد محترم، متوجه هستین که یک مسئولیت بسیار بزرگ به دوش گرفتین و رزی که سالهاست ما شکایت داریم، یعنی شنونده های محترم ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی شکایت های خود ثبت میکنن. مثلا در قدم اول از عدم رسیدن معاشاتشان در موقع در وقت شکایت دارن. اول این سوال اگر از شما جواب بگیریم.
من با شما موافق هستم جناب نظر صاحب. من متاسف هستم که شهروندان عزیز ما که دچار مصیبت ها بودند و افراد معظم خانواده خود از دست دادند و بزرگان خانوادهشان به شهادت رسیدند یا اعضای خانوادهشان و اونایی هم که متاسفانه بنابر حوادث نامیمونی که در 14 اخیر کشور و ملت ما را زجر می ده و اونا بعضی از قسمت های بدنشان از دست دادند و معلولیت و با توانایی های متفاوت امروز در خدمت وطن مردم قرار دارن و زندگی های پر از چالش شده را پیش میبرن. متاسفانه همون ترتیبی که شایسته شأن از این قشر جامعه ما هست، متاسفانه خدمات برشان ارائه نشده و ما معترف هستیم که گاهناگاهی چالش ها وجود داشته. همه تا به سایر ارسا ما متاسفانه بنابر موجودیت محدودیت ها، بنابر ناتوانایی ها و کمبود منابع، محدودیت ظرفیت ها و اینا نتانستیم امو خدمات را که دولت متعهد است و آرزومند است در این قسمت هم متاسفانه کوتاهی های کماکان وجود داشته و هنوز هم وجود داره. اما دلایل داره از جناب نظر صاحب. شما میفهمید که ما 14 هست با این مصیبت مواجه هستیم. هنوز هم دشمن های افغانستان از ریختاندن خون ملت با عزت هنوز به سیر نیامدن. هر روز یک تعداد از فرزندای عزیز ما چی در جامعه نظامی ما و چی هم در بخش ملکی به شهادت میرسن. یک تعداد زیاده از هموطنان عزیز ما روزانه شما میبینید با اثر مصیبت های جنگ های تحمیل شده اینا به معیوبیت و به اینا مواجه میشن. بلحاظ دولت برای یک چالش رو به افزایش و یک چالش فزاینده که هر روز این گسترش پیدا میکنه با او مواجه است. واسه طرف منابع دولت شما میفهمید که متاسفانه منابع جامعه بین ملی کمک هایی که میشد فروکش کرده، بودجه دولت با چالش های بسیار جدی مواجه هست. از طرف دیگه عدم موجودیت امکانات تکنیکی در گذشته ها مخصوصا که نتانسته بودیم ما همون ارقام واقعی او عزیزای ما را که مستحق هستن برای رسیدن برای دستیابی به این خدمات به اساس قانون، اینا همه که باعث شده بود که ما نتانیم همون معاشاتشان و یا حقوقشان که حق مسلمشان است به مبنای قانون اونا را به وقت زمان برشان برسانیم. اما به هر حالت همیشه دولت تلاش کرده بر اساس همون تعهدی که در برابر قانون وجود داره، تعهدی که دولت در برابر این قشر با عزت که اونا به خاطر حفظ نواویس ملی ما، به خاطر تحقق ارزش‌ها و آرمان‌های جمهوری اسلامی افغانستان اونا جانهای خود از دست دادن و فامیلای عزیزشان و رسیشان مستحق کمک‌ها هستن. اونایی که معلول و معیوب شدن متاسفانه دچار چالش‌های بسیار جدی هستن در زندگی روزمره‌شان. این حقوق برشان باید برسه و این تعهد دولت است. اما بنابر هم مدیریت هایی که بیشتر هست کردم هنوز ما چالش داریم. اما شما قبول کنیم که تعهدات بسیار جدی هست و هر کدام ما چی همکارای ما در گذشته
و چی هم رهبری جدید کاملا متعهد هستیم که برای مبنای دیدگاه‌های بسیار واضحی که اداره مطرح کرده ما برای رساندن حقوق این قشر عزیز کشور خود متعهد هستیم و سعی میکنیم که موانع مشکلات محدودیت‌هایی که در گذشته بوده و هنوز هم هست اونا را از سر را برداریم و اینا را به اون ترتیبی که خدمات رسیدن این خدمات حق و حقوق اساسیشان است در خدمتشان باشیم و بتانیم اما ادای مسئولیت بکنیم.
در این چند هفته ما برنامه های مختلف داشتیم، برنامه های وسیع داشتیم که یکی از مسائل عمده و اساسی ای بود که نظر به قانون قبول شده در افغانستان دفاتر دولتی و تصدی ها و شرکت ها مسائل جزئیات شما خوبتر میفهمین، نظر به او میگن که 3% تمام ادارات دولتی باید از جمله معلولین باید استخدام شود، منتها در عمل این کار صورت نگرفته. در این مورد استراتژی شما چی هست؟
بسیار تشکر میکنم جناب نظر صاحب، کاملا دقیق گفتین. متاسفانه قسمت های زیادی از اقشار مختلف جامعه ما، نه تنها قشر عزیز معلولین ما بلکه سایر افراد جامعه هم با وجود داشتن تخصص و توانایی تحصیلی و اینا هنوز هم متاسفانه دچار چالش استخدام هستند. یکی از مشکلاتی است که خود تشکیلات دولت در مجموع بسیار کوچک است. در هیچ کشور شما سراغ ندارین که به استثنای کشورهای سوسیالیستی که در گذشته مسئولیت استخدام هم افراد داشتن، در کشورهای آزاد مطابق شرایط اقتصادی عصر حاضر هیچ کشوری یا هیچ دولتی مسئولیت استخدام همه افراد به عهده نداره و نمیتونن ایده به عهده بگیرن. سکتور خصوصی به عنوان یک سکتور مؤثر و سکتوری که توانایی های مساعد ساختن زمینه های استخدام وسیع دارن، متاسفانه در افغانستان بنابر عدم موجودیت هم و فرصت های سرمایه گذاری و چالش های امنیتی و سایر چالش هایی که وجود داره نتونسته همون نقش خود و همون آرزوی که مردم افغانستان دارن در آورده بسن. تلازه یک قسمت متاسفانه دچار سرگردانی و دچار بیکاری هستن. معلولین عزیز ما هم از این امر مستثنا نیستن و موجب همین شما فرمودین دولت متعهد است و به اساس حکم قانون تمام ادارات دولت مکلفیت دارن که حداقل 3% از کارمندانشان از همین قشر عزیز معلولین ما اینا باید استخدام بکنن، برای اینا فرصت های کاری رو مساعد بکنن، نظر به تخصصشان، نظر به توانایی‌هاشان و نظر به همو خدمات رو کنون عرضه کرده میتونن. یک تعداد ادارات ما این کار کردن و به این اصل همو تعهدی که دارن یا همو مسئولیتی که دارن به او همو تمکین کردن و این کار رو انجام دادن. اما در بسیاری ادارات هنوز متاسفانه این صورت نگرفته. یکی از مسئولیت های ما در جمله اهداف عمده وزارت تمیز که ما از طریق همگانی ساختن این بحث، از طریق تأمین هماهنگی های بسیار نزدیک ما بین وزارت شهدا و معلولین با سایر ادارات دولتی و از طرف دیگه با سکتور خصوصی ما بتونیم میره به عنوان یک اصل قانونی و به عنوان یک دولت بسیار مبرم جامعه ما توجهشان برسانیم که تا اونا این مسئولیت خود ادا بکنن. در این راستا ما در جمله اهداف استراتژیک که در برنامه استراتژیک 10 ساله مطرح شده، یکی از جمله وظایف ما همین است که ما با این ادارات همیشه در تماس باشیم و از طریق تماس نزدیک، از طریق وارد آوردن تمام فشارهای لازم قانونی ما اینا رو متقاعد بسازیم که به پرداخت این حقوق معلولین عزیز ما هم اعتنا بکنن و این مسئولیت ادا بکنن. اکتیاد مؤسسات و ادارات ما این کار کردن خوشبختانه و دیگرهایی هم که نکردن ما با اونا در تماس هستیم و پیوسته این تلاش رو داریم که این حق معلولین عزیز ما داده شد برشان و نه تنها این حق، در پهلوی دادن همون معاش مستمری که قانون وضع کرده و در پهلوی این مسئولیت دهان و خدمات دیگه است که معلولین عزیز ما قانونا مستحق هستن که برشان رسانده شود. در رو آستا هم ما تعهدات داریم بر مبنای همون اهداف عمده که در برنامه استراتژیک ما هست مطابق دیدگاهی که داریم. دیدگاه ما میگه که تلاش برای ایجاد جامعه فراگیر است که در رو افراد دارای معلولیت و ورثه از حقوق برابر با فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، صحی، فرهنگی و صورت‌های لازم زندگی بهره‌مند باشند. شناساندن توانایی‌ها، چالش‌های فرارای معلولین و بررسی شده البته و ارتقای بیش از پیش نیروی مادی و معنوی معلولین و البته به تأثیر از قوانین نافذه کشور و کنوانسیون‌های ملی و بین المللی که افغانستان عضویت از اونها رو داره، ما متعهد هستیم که زمینه ها رو مرافق هم بکنیم و این یک بخش از دیدگاه های وزارت شهدا و معلولین در رابطه با امتیازات و حقوق و آرزومندی هایی است که این قشر عزیز و رسمی صدا دارن و ما متعهد به این هستیم که مطابق همین دیدگاه اهداف خود مطرح کردیم و برای رسیدن به اون اهداف البته ما برنامه‌های کاری و همون پلان‌های طرح شده که بتونیم این آرزومندی‌ها را برآورده بکنیم جزء از برنامه‌های ما سوالات به زینا رود مفقا و همون برنامه‌های کاری ده که اینها را میتونه در عمل پیاده بکنه روز روی ازی کار میکنیم و امیدوار هستیم بتونیم قسمت‌های زیادی از این حقوق اینها را اعاده بکنیم و در راستای متحقق ساختن اهدافی که در دیدگاه مطرح شده خدا بخواد به زودترین فرصت با توجه به همه حالاتی که داریم اینا را برآورده بکنیم و سوالات مطرحی همه عزیز ما را که در راستا اون همیشه انتقادات را دارن به انتقادشون پرداخته شده.
بسیاری از معلولین از عدم موجودیت مثلا تعلیم و تربیه برشان تعلیم و تربیه مخصوص، مکاتب مخصوص، مثلا کتاب‌های مخصوص، از این مسائل بسیار زیاد شکایت داشتن، مخصوصا در اطراف و اکناف افغانستان. در این ساحت چی باید شود؟ چی میتونین بکنین؟
وزارت محترم معارف افغانستان، وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان تحصیلات لازمه را تا حدود ممکن فراهم کردن برای جنا زمینه های در بخش های مختلف، مخصوصا در بخش های تکنیکی و در بخش های حرفه‌ای مساعد شده. در پوهنتون کابل ما تجربه خودم چند وقت قبل که در خدمت محسن عزیز خود بودم، یک جمعی از این جای ناشنوای ما و نابینای ما اونجا محصلین ما بودند در حدود 30-40 نفر و ما در خدمتشون بودیم. با وجود چالش های زیادی که ما از لحاظ منابع مالی و اینا داشتیم و نبود همون تجهیزات و امکانات، ما سعی کردیم که اینا رو خدا بخواد برشان همون فرصت های تحصیلات مساعید مساعد بکنیم. وقتی ازشان فارغ شدن اکی ها تنوز هم درس میخوانن، همون نوشته های خط بریل و سایر نیاز هایی که اینا داشتن از لحاظ جای و اینا برشان فراهم شدن. اما در اونجا کوتاهی های هست به خاطر اینکه اینا به همون استادای خاص رکار دارن که به همون شیوه هایی که اونا آموزش میخوان ببینن برشان تدریس شود. اما در پوهنتون هایی که محصلین دیگه غیر از محصلین نابینای ما تحصیل میکنن، ارائه برنامه‌های تدریسی به اون شکل یک مقدار شورش برانگیز است، به خاطر نشده. اما در خود مکتب نابینایان و در سایر مراکز درسی که این فرصت ها برشان مساعد است استفاده میشه. آرزوی ما است که ما بتونیم این برنامه ها رو توسعه بدیم. ما آرزو داریم که از فرصت هایی که مؤسسات بین‌المللی و جامعه بین‌المللی برای ما فراهم میکنه، مخصوصا در رابطه با همون میثاق‌هایی که افغانستان عضویت از اون داره و تعهدات کشورها بر ما و این سازمان ها دارن، فرصت های بیشتر مساعد کنیم و هر روز زمینه آموزش دهی از اینا را و زمینه تحصیلات عالی را از اینا فراهم بکنیم و توسعه بدیم، چون این هم یکی از حقوق مسلم ای اتباع عزیز کشور ما هست و این قشر مظلوم و قشر دردیده ما که هر به اساس هم عواطف انسانی، هم به اساس ارزش های مقدس دینی ما، هم به اساس ارزش های ملی ما، هم به اساس مکلفیت های وظیفوی و مکلفیت های رسمی خود ما مکلف هستیم تا حتی البسه در خدمت زیرا باشیم و از آنچه که به عنوان امکانات و فرصت ها و منابع وجود داره اونا رو به حد اعظم استفاده کنیم در خدمت شما قرار بدیم. یکی از چالش های عمده ما ایست که متاسفانه بنابر نبود ارقام واقعی هنوز هم متاسفانه دچار چالش ثبت ارقام واقعی همین نیازمندان خود هست، چون بایومتریک نبوده، همون تذکره الکترونیک متاسفانه در گذشته توزیع نشده بود و ما دقیقاً احصایی امی قشر عزیز جامعه خود نداریم. نمیفهمیم که ما تعداد معلولین عزیز ما چند نفر است، تعداد ورثه شهدای عزیز ما یا خود تعداد شهدای عزیز ما متاسفانه به شکل دقیق وجود نداره. یا آخر به اساس فشارها و جدیت اجرایی ما رئیس جمهور افغانستان قرار شده که ما تمام همه اسناد را که داریم از طریق دادن تذکره برقی ورثه شهدا و برای افراد دارای معلولیت ما بتونیم ثبت دقیق ارقام داشته باشیم و در نتیجه رو بتونیم دقیق پلان گذاری کنیم که چقدر منابع ضرورت است، چقدر مکتب ضرورت است، چقدر سایر خدمات ضرورت است، مسئله استخدامشون شما فرمودین، در برابر استخدام از اونها ما چقدر مکلفیت داریم، چقدر جای کار داشتن کار است و سایر نیازهای کس و سایر تعهدات را داریم. ما فکر میکنیم ما انشالله به زودی در تلاش ازی هستیم که با استفاده از این فرصت که امروز تذکرهای برقی توزیع میشه ما بتونیم همزمان بحث بایومتریکی از زاره طریق توزیع تذکره اونا را تنظیم بکنیم و با داشتن یک ایسای دقیق در کنفلان گذاری کنیم تا هم امکانات مادیشان و هم حقوق مادیشان به اصل وقت به خدمتشان قرار بگیره و از طرف دیگه از زایی شدن منابع جلوگیری شود و در عین حال ما بتونیم با شفافیت و با روشنایی در برابر ملت و مردم خود مخصوصا در برابر این قشر عزیز پاسخگو باشیم.
تبلیغات کافی و خلم در افغانستان موجود نیست در ساحه از این که این قشر که شما فرمودین قشر مظلوم از طرف جامعه باید قبول شود که یک عضو از بدنه مملکت است، از بدنه ملت است، اینا باید انکار نشه و قابل احترام هستن. مثلا در قانون ترافیک، در آباد کردن تعمیرات و غیره، ساحه یک تبلیغات صحیح هم به خلم لازم است که کلگی باید بفهمن که اینا قسمتی از جامعه ما هستن، باید اینا حقشان مراعات شوده. ای ساحه تلویزیون ها، رادیو ها، اینا بدون از اینکه شما چیز بگوین خودشان باید رسبه کار شوند، صدای از اینا را بلند بکنن و پیشنهادات بکنن چی باید شوه، یعنی جامعه را آماده بسازن که اینا را قبول کنن مثل خودشان. نه؟
کاملا دقیق است جناب نظرفی. یکی از مسئولیت های اداری ما وزارت شهدا و معلولین است که ما برای انتگریشن یا برای ادغام همگانی و معقول و متناسب این قشر جامعه ما در داخل جامعه و در متن جامعه که بنابر مشکلات فرهنگی، بنابر مشکلات اجتماعی متاسفانه در گذشته چالش ها زیاد بود، امروز حداقل به یک مقدار کمتر شده، به خاطر رفع چالش ها ما مکلفیت داریم که از تمام ابزار و امکانات استفاده بکنیم. بحث رسیدگی به این قشر معظم جامعه تنها مسئولیت دولت هم نیست، تنها مسئولیت وزارت هم نیست، این مسئولیت همگانی هست، مسئولیت تمام وزارت ها هست. در همین رابطه ما با اکثریت وزارت ها ما پروتکل ها و تفاهم‌نامه ها داریم که هر کدام به شمول شهرداری ها و اینا که اینا با ما همکاری بکنن تا ما بتوانیم در قسمت ادغام اینا و در قسمتی که جامعه تمام مکلفیت هایی در برابر این قشر عزیز ما دارن، اونا هر کدام چی ادارات باشن و چی هم مؤسسات دولتی که اونا بر اساس قانون مکلفیت دارن، و در عین حال مسئولیت هایی که شهروندا دارن در برابر این قشر به عنوان شهروندای عزیزی که اونا قربانی دادن، شهروندایی که متاسفانه دچار ناملایمتی های جدی شدن، اینها برای یک تغییر عمیق فرهنگی نیاز داره که جامعه خود ما باید از این رهگذر در یک موقعیت قرار بدیم که اونا تفکر بیشتر و بهتر بکنن در این مورد، برای پذیرش این قشر آمادگی های بیشتر داشته باشن و همونطوری که اینا فداکاری کردن و اینا دچار ناملایمتی ها شدن، همه افراد جامعه مکلفیت دارن که در برابر از اینا قربانی بدن و اینا را با باغوش باز در تمام ساحات بپذیرن و هم عمل کرده در برابرشان انجام بدن. مثل که امروز در دنیای پیشرفته انجام میشه، ما به عنوان مسلمان ها و به عنوان اونایی که به ارزش های بسیار بزرگ معنوی و بلند معنوی معتقد هستیم، مکلفیت ما حتی بیشتر است. شخصا به یه عقیده هستم که ما این به عنوان یک گفتمان ملی باید مطرح کنیم تا بتونیم به عنوان یک دیالوگ، به عنوان یک گفتمان، به عنوان یک بحث بزرگ ملی، به عنوان یک بحث بسیار حیاتی مطرح بکنیم که در پالوی سایر نیازهایی که ما امروز در جامعه خود داریم، به خاطر آوردن صلح، به خاطر تامین امنیت، به خاطر تامین ثبات، هم به خاطر تامین رفاه مردم خود، این هم به عنوان یکی از ضرورت‌های جامعه ما در این عصر حاضر ما اینا رو باید مطرح کنیم و تلاش کنیم که از طریق بسیج همگانی، از طریق تبدیل گفتمان ملی، از طریق رساندن این پیام‌ها برای جامعه ما بتوانیم این سوال حل بکنیم. بحثی که شما فرمودین کاملا دقیق است. متاسفانه این قشر عزیز نه تنها در جامعه ما بلکه در اکثر جوامع متاسفانه با مشکلات مواجه هستن، اما در جامعه پیشرفته بر اساس قوانین بسیار مدرن، بر اساس اعتنا و احترام مردم به قانون و حاکمیت قانون و در عین حال اعتنا به کانونشن های بین المللی که حقوق این قشر تثبیت کرده، اونا تانستن قدم های بیشتر بردارن و ما در این راستا متاسفانه هنوزم کوتاهی های داریم. ما امید میکنیم که ما بتوانیم مشترکاً چی وزارت، چی ساحه اداره دولتی، چی هم مطبوعات و خانواده عزیز رسانه های ما، چی هم سایر اعضای خانواده بشری و خانواده انسانی جامعه ما که هر کدام به اساس همون مسئولیت های ایمانی، وجدانی، اسلامی و بالاخره اعتقادی خود، مسئولیت های شهروندی خود مکلفیت داریم که این فرهنگ تغییر بدیم و بالاخره زمینه های ادغام و زمینه های زندگی عادی و زندگی نرمال برای همتنهای عزیز خود مساعد بکنیم تا اینا دچار چالش‌های بیشتر نشوند.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم آقای حمیدالله فاروقی، سرپرست وزارت امور شهدا و معلولین.
سپاسگزارم جناب نظرفی.
شماره داخلی 07084620، تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.